آوای دلار، برنامه با دلارام فتوحی. درود 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 گرم منو از شهر تورنتو، نه خود تورنتو، یه خود بالای تورنتو در کشور زیبای کانادا بپذیرید. هر جای دنیا که هستید امیدوارم در این لحظه شاد سلامت باشید و آماده باشید که چند دقیقه، دقیقا 60 دقیقه با هم دیگه باشیم و امروز هم مثل همیشه امیدوارم در کنار هم دیگه یه چیزی یاد بگیریم، کمی انگیزه پیدا کنیم و کمی به شادی و سلامتی زندگیمون اضافه بشه. خیلی خوشحالم که اینجام، خیلی خوشحالم دوباره پنجشنبه شد. واقعا پنجشنبه اصلا بهترین روز هفته است واسه من. خیلی ازتون سپاسگزارم برای اینکه با من هستین، منو همیاری میکنین در اجرای این برنامه ها، بعد از برنامه ها با پیام هاتون، پیامایی که برای من میفرستین خیلی به من دلگرمی میده. تو این هفته گذشته یه پیامی از یه دوست خیلی عزیز گرفتم که اشک به چشام آورد، ولی انقدر منو خوشحال کرد که یه کسی توی ایران داره صدای منو میشنوه و یه امیدی به زندگی پیدا کرده. خواهش میکنم ازتون در اشتراک گذاشتن احساساتتون با من سخاوتمند باشین، چون که من دوست دارم بشنوم که از این برنامه دارین لذت میبرین و شاید هم به یه دردی میخوره. من که خودم کلی چیز یاد میگیرم. خواهم از تمام کسایی که توی اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، ایمیل، واتساپ، نمیدونم توی مسنجر فیسبوک برام پیام میدین، کلی ازتون تشکر کنم. یه دوست عزیزی، خیلی خیلی عزیز، لطف کرده بر من یه نامه بلند بالا نوشته 12 صفحه، طول میکشه بخونم. خواهش میکنم صبر داشته باش. شروع کردم میخونم و حتما 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 آخرش ببینم چی میشه، پاسخشو میدم. نمیخوام بپرم تهشو بخونم، میخوام ببینم چی میشه بعد جوابتو بدم. حواسم هست، صبر داشته باش. مرسی که اینجا هستین. خواهش میکنم به یوتیوب برنامه سر بزنین، اگر الان از اونجا میبینین سابسکرایب و فشار بدین، اون زنگرم بزنین که هر وقت برنامه جدید میاد متوجه بشین. اگه تو فیسبوک منو فالو میکنین، فالو کنین، لایک کنین، شیر کنین. تلگرام برنامه رو یادتون نره، آوای دلا، و پادوماتیک برنامه همینطور به اسم آوای دلا به حروف انگلیسی. خواهش میکنم همه جا هوای من رو داشته باشین دیگه، که ما اینجوری بر انرژی ادامه بدیم. دوستان، وقتی که این برنامه رو شروع کردم، واقعا اون چیزی که تو مغزم بود، تصورم بود، همون اتفاقی که امروز داره میفته. در واقع وقتی آوای دلا شروع شد، هدف من این بود که شما، تو، هر جای دنیا که هستی، همزبون من، هموطن من، پاره وجود من، بیای روی خط و بشینی کنار من و از تجربیات زندگیت برای همه تعریف کنی و بهشون بگی که چه سختیایی تو زندگیت داشتی و چه جوری از اون سختی ها خودتو کشیدی بیرون و الان چه جوری داری زندگی میکنی. این باعث میشه که همه به هم امید بدیم. این باعث میشه که از تجربیات همدیگه چیز یاد بگیریم. این باعث میشه که ما همبسته باشیم. من اینو میخواستم و امروز بالاخره به این آرزوم رسیدم. ازتون خواهش میکنم که در کنار ما باشیم و با کامنتاتون ما رو همیاری کنین. دوستان، به حمید، شنونده و بیننده عزیز برنامه که از روز اول با ما بوده، خوش آمد میگیم. درود
میگم به تو دلای عزیز.
مرسی که اینجا هستی حمید جون.
زنده باشی، قربانت. و همینطور درود میگم به تمام شنونده های بیننده های عزیزت و خیلی خوشحالم که دعوت شدم به برنامه‌ات، باعث افتخار منه.
مرسی از تو. من خیلی خوشحالم که این دعوت رو قبول کردی حمید جون، به خاطر اینکه ما از تجربیات همدیگه یاد میگیریم و وقتی که بتونیم با همدیگه زندگیمون رو اینجوری تقسیم کنیم، در واقع به همدیگه کمک میکنیم، به همدیگه امید میدیم و این خیلی مهمه. و ولی کمی شجاعت میخواد، قبول داری؟
شجاعت فکر میکنم آره.
آره
حدودی.
آره خب من اولین سوالم از تو اینه حمید جون، چی باعث شد که دعوت منو قبول کنی؟
والا اول که من خودمو به زور چپوندم تو برنامه یه جورایی دیگه خودم حالا. آره اما نه خیلی دوست داشتم برنامه تو، خیلی دوست داشتم چون همش انرژی مثبت بود و اینکه حالا کارشناسا میومدن توضیح میدادن در مورد اینکه حالا چطور بتونیم موفق بشیم، بهتر زندگی کنیم. و چیزی که باعث شد بخوام بیام تو این برنامه، حالا از تجربیات خودم بگم، حالا تجربیات موفق یا ناموفق، این بود که زندگی داشتم پر ماجرا و اتفاقات زیادی برام افتاد تو زندگی تا الان که حدودا حالا سنه ها دوباره بگم میگی دوباره این سنه تو گفتی
میگه انگار مثلا 70 سالشه. خب بابا نکنی نیست که جوجه ای تازه.
حالا در صورت به این سنی که رسیدم دیگه بالاخره تجربیاتی که داشتم فکر میکنم بیشتر از سنم بوده. و آره و اینکه زندگی پر ماجرایی بوده و دوست داشتم اینو با بچه‌ها به اشتراک بذارم، چون برای خودم یه جوری همیشه باعث شد که وقتی به عقب نگاه میکنم همیشه باعث میشه که به آینده فکر کنم و اینکه بتونم بهتر باشم و فکر کردم شاید بتونه به یه نفرم که شده کمک بکنه، اگه واقعا این طور بشه که خیلی من خوشحال میشم، حتی یه نفرم که تو زندگیش تأثیر گذاشته باشه. این حالا چیزایی که من میگم تجربیاتی که داشتم، بالاخره هر کسی تجربیت خودش داشته، تلخ و شیرین. برای منم زیاد بوده، بیشتر تلخش زیاد بوده اما خب الان داره یواش یواش شیرین میشه. و حالا دوست داشتم از این طریق اگه شده بتونم کمکی باشم برای کسایی که حالا شاید تو زندگیشون امیدشون کم شده، چون من خودم این دوران رو داشتم و حالا شوربختانه کسی نبود که بیاد یه ذره بهم کمک کنه از این لحاظ، یه ذره بهم روحیه بده و بیشتر خودم به خودم کمک کردم و میدونم چقدر سخته و دوست دارم بتونم به دیگران کمک کنم.
خیلی هم عالی. شروع کنیم از تمام دوستانی که الان در حال حاضر دارن ما رو تماشا میکنن، یه استقبال گرمی بکنیم بهشون، یه خوش آمد بگیم که اینجا هستن. کسانی که الان برای من نوشتن، من فقط کسایی که برای من مینویسن رو میتونم ببینم. دوستان اگر که میخواین اسمتون رو بگم، درود بگم، یه چیزی برامون بنویسین. محمود ام، درود بر بانو دلارام و مهمان گرامیتون، پاینده ایران و ایرانی. مرسی محمود جون. سارا گفته درود بر تو نازنین، تو رو گفته همین.
زنده باشین، قربان شما، درود
بر
شما.
فرجون قلب فرستاده، سلده قلب فرستاده. فاطمه گفته لطفاً از چیز یه دقیقه صبر کن من اینو ببینم چی نوشته. من چشامو باید بذارم. من نمیدونم فاطمه جون ایشون کی هستن. فریدون گفته درود به شما. بهمن گفته بهمن عزیز درود بر شما عزیز. فریدون دوباره گفته درود بر شما. ساموان گفته درود به دیگران. کانتا گفته بشنوید. خیلی هم عالی. میترا گفته میترا هستم، درود به همه دیگران. بفهمید. خب
درود به
همینطور
همه عزیزان.
عالی. خب من میخوام از اینجا شروع کنم. یه ذرم صدای خودم اکو داره دوستان. من نمیدونم شما میشنوین اکو صدای من نه، ولی یه لحظه من همین رو میوت میکنم بعد دوباره مایکتو آن میوت میکنم. اوکی، این مشکلیه که من باید یاد بگیرم چجوری حلش کنم. خب سوالی که از تو میخوام بکنم حمید جون اینه که الان بگی در حال حاضر چی کار میکنی؟ زندگی تو چجوری میگذرونی؟ بذار از اینجا شروع کنیم، از امروز شروع کنیم. من خودم آن میوت تو رو آن میوت میکنم که شروع کنیم. برو عزیز.
اوکی. الان چی کار میکنم یا من متوجهش نشدم، یه لحظه صدات قطع شد. الان چی کار میکنم یا امروز چی کار کردم یا چجوری مثلا کدومشو بگم، هر دوشو بگم، چجوری بگم؟
امروز صبح از خواب بیدار شدم، نه اون چیزا رو نمیخوام. نه الان کار چیه، چی کار میکنی، زندگی چجوری میگذرونی؟
خب تقریبا الان حدود 4-5 ساله که من اومدم آلمان، یعنی مهاجرت کردم به عنوان دانشجو. اینجا یه سری تجربیاتی داشتم تو این چند سال، نشد که همون ابتدا شروع کنم که درسمو بخونم. اما الان ترم اولیه که دارم درسمو شروع کردم، دارم میخونم و به شدت و به سختی نه، منظورم اینه که تمام توانم دارم براش میذارم چون به رشتم علاقه دارم. و اینکه رشتم تایتلش هست Arts, Culture, نه Arts, Language and Media، و یه جوریه که هم هنر رو در بر میگیره، هم زبان و ادبیات و هم مدیا و رسانه ژورنالیسم. دارم ارشد میخونم تو ایران، لیسانس ادبیات انگلیسی گرفتم، بعد تو ایران هم دانشگاه قبول شدم، کارشناسی ارشد. رتبه هم خیلی خوب بود، دانشگاه دولتی بودم، رتبه هم 100 بود اگه اشتباه نکنم. اما یه سری اتفاقات زنده باش یه سری اتفاقات افتاد که حالا گفته بودم، حالا باز در ادامه میگم. دانشگاه رو من رها کردم تو ارشد، مادرم فوت کرد همون ابتدای اینکه قبول شدم دانشگاه ارشد تو ایران. بعد اینجا اومدم، تصمیم گرفتم که دیگه تو ایران درس نخونم، ادامه ندم، چون اصلا کلا سیستم دانشگاه ایران رو دیگه واقعا به نظرم خیلی چیپ بود، خیلی پیش پا افتاده بود. و دیگه تصمیم رو گرفتم، یه مدت کار میکردم بعد اینکه درسمو تو ایران تو ارشد کنار گذاشتم و شروع کردم به اینکه زبان آلمانی کار کردم. بعد شروع کردم به اینکه زبان آلمانی خوندم، حدوداً 2-3 سال من زبان میخوندم، زبان آلمانی، تا بعد دیگه تونستم خارج شدم از ایران. حدود 29 سالم 30 سالم بود و اومدم اینجا. و بعدم اینجا هم که اومدم، اول خب من علاقه به طراحی صنعتی هم داشتم، یعنی طراحی هم میکنم و دوست داشتم تو این زمینه کار کنم، اما خب نشد. بعد یه سری مشکلات دیگه پیش اومد تا الان که شده دارم دوباره ادامه تحصیل میدم و همچنین کارم میکنم کنارش. یعنی منبع مالی باید داشته باشم دیگه، از طرف خانواده که نمیتونم ساپورت بشم و از دولتم پول میگیرم چون دانشجوام، پناهنده نیستم. برای همین دیگه دارم به عنوان پارت تایم توی باشگاه بدنسازی که الان 3 ساله دارم کار میکنم به عنوان تمیزکار، و اینطوری خرجمو در میارم و خیلی هم الان خوشحالم که کاری که دوست دارم و دارم انجام میدم، تمام توانمو براش میذارم. و این فعلا یه رزومه ریزی از همین 3-4 سالی که اینجا، حالا تا بعد از گذشتم و بیشتر میگم. اما فعلا به نظر خودم مهمش اینه که خوشحالم از شرایط الانم، یه آرامشی دارم، چون همیشه تو زندگی دنبال آرامش بودم، نداشتم هیچ وقت به خاطر شرایطی که بود، اما الان اون آرامش رو به دست آوردم و دارم تمام توانمو براش میذارم که این آرامش بیشتر عمق پیدا کنه و بتونم پیشرفت کنم تو زندگی.
مرسی
ممنون.
حمید جون. من شما رو آن میوت میکنم که صدام اکو نکنه تا دوباره برگردم باهات. میخوام چند از کسایی که بهمون تازه جوین کردن و باشون یه درود بفرستیم. ببینم دیگه کی اومده. پرژن واریر گفته درود دلارم عزیز، گفته یک شمرونی واقعی. حمید فکر کنم خودتو گفته ها. so proud of you. شاید هم منو گفته، فکر کنم دوتا منو گفته. میترا گفته تبریک میگم به تمی جون. و اینکه رضا توکل مت دوست همیشگیمون درود دلارم عزیز، خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خواهش میکنم. میترا گفته کدوم شهر آلمان هستین؟ مل خودت میخوای بگی یا نگی؟ وسط حرفات اونو بعدا دوباره برمیگردیم به اون. ولی چیزی که میخوام ازت بپرسم حمید اینه که مهاجرت خودش خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی فکر میکنم خیلی از ماها ایرانی ها یه زندگی خیلی سخت رو توی ایران پشت سر میزنیم و به امید این که یه روز مهاجرت کنیم، تمام عشقمون و آرزوهامون اینه که مهاجرت کنیم و اکثرا راستش نمیدونیم چه سختی، چه دشواری در مهاجرت هست و خب بالاخره میافتیم توش و مجبور میشیم و میکنیم دیگه هر کاری لازم باشه. و اینو میخوام به تبریک بگم به خاطر اینکه تک و تنها اومدی از ایران بیرون و خودت زندگی خودتو ساختی و الانم اونجوری که میبینم خیلی خیلی به خود افتخار میکنی و این قابل تحسینه، به خاطر اینکه میدونی که درس خوندن توی کشور خارجی، هم کار کردن هم درس خوندن کار سختیه و تو داری اینو انجام میدی و مرسی که اینو با ما شیر کردی. بذار یه خورده برگردیم به زندگیت و از تجربیات گذشته، از کمی از چیزهایی که از ایران میخوای برامون بگی، زندگی که داشتی و چرا تو تو این لحظه، تو این مقطع زندگیت هستی و داری میگی من خوشحالم که با آرامش دارم زندگی میکنم، چرا اینقدر برات مهمه، چرا اینقدر برات ارزش داره؟
دلا جان، ابتدا یکی از دوستان گفتش که افتخار میکنم که یه شمرونی واقعی. آره من شمرونی هم هستم با افتخار، همونطور که دلا جانم هست. و اینکه به میترا هم پرسیده بود که کجای آلمان هستم. آره من شهر کیل هستم، یعنی من فکر میکنم اگه ایشون آلمان باشه دیگه میدونه شمال آلمان میشه، نزدیک فلنسبورگ و تو استان شلسویک هولشتاین، کیل، شهر کیل، شمال آلمان. و اینکه خب به گذشته گفتی برگردم، آره که آره واقعا سخت بود برام، یعنی تو این 4-5 سالی که گذشت اینجا خیلی تجربیات تلخ و شیرین داشتم، تلخاش بیشتر بود و دیگه حالا دوری از خانواده بود، تا بی پولی بود، زمانی بود که آره خیلی بی پول شده بودم و دیگه موقعی بود که مثلا من الان تا این 4-5 سالی که اینجا هستم 3 بار خونه عوض کردم، 3-4 بار خونه عوض کردم. دیگه همین مسائل بود که یه دفعه مثلا یارو صاحب خونه اومد گفتش که آره باید خالی کنی، حالا بگرد دنبال یه جا و نمیدونم دنبال خوابگاه و فلان حرفا، تمام اینا بود. دستم یک بار شکست اینجا، دست راستم الان فکر کنم اینجا پیدا، نه
یه بار دیگه ببینن یه چیزای معلومه.
دستم شکست اینجا، پلاتین کردم تو دستم، از سر کار داشتم برمیگشتم با دوچرخه تصادف کردم دستم شکست. بعد دیگه 2 ماه تو خونه بودم دیگه، با دست چپ، حالا من دست راستم اصلا، باید با دست چپ آشپزی میکردم، همه کارو میکردم فلان. و دیگه اینا بود، اینا حالا یه سری از مسائلی بود که اون دشواریایی بود که تو این 4-5 سال داشتم اینجا. اما از ایران بخوام بگم، میتونم به آره دیگه به 2 دوره تقسیم کنم، یا آره به 2 دوره میتونم تقسیم کنم این زندگیمو، زمانی که تو ایران بودم. یه دوره که کودکیم بود تا نوجوانی، و بعدم از نوجوانی تا تقریبا همون 30 سالی که از ایران اومدم بیرون. من کودکی نمیتونم بگم بدی داشتم، نه خوب، یعنی متوسط بود. خوبیش این بود که مثل خیلی از بچه ها واقعا بچگی کردم، خیلی شیطون بودم، از اینه که مثلا دیوار راست میرم بالا. بعد اما خب بعدیش این بود که حالا من پدرم ناراحتی اعصاب و روان داشت، یعنی شیزوفرنی داشت، و خیلی اهل کتاب بود پدرم و هنوز هم هست. اما خب یه زمانی شده بود که این بیماری براش به وجود اومده بود، دارو مصرف میکرد، حتی بستری شده بود، و این تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشت. من پسر بزرگ بودم یا فرزند اول بودم، یه برادر به جز خودم دارم، 3 سال از خودم کوچیک‌تره، و این باعث شده بود که من تو کودکی یه جورایی میشه گفت پرخاشگر بودم و خیلی مثلا حالا دعوایی بودم، یا مثلا خیلی این مسئله، آره این مسئله باعث شده بود که ذره کودکیم تحت شعاع قرار بگیره. و بعد به همین دلیل هم خیلی مثلا خب تو خونه من با یه ذره که سنم اومد بالاتر، مثلا تینیجر بودم، خیلی هی تو خونه بحث و اینا میکردم با پدرم. کلا این چیز هم که بین پدر و پسر هم همیشه وجود داره، برای من یه جوری شدیدتر بود. و اون موقع ما تهران زندگی میکردیم، شرق تهران بودیم، و یه جوری بود که دیگه من از تینیجری همش میشه گفت یه جورایی بیرون از خونه بزرگ شدم، یعنی بیشتر نمیخواستم تو خونه باشم، همش میخواستم بیرون باشم. شبا دیر وقت میبادم که حال و حوصله بحث و اینا نداشتم با پدرم. این مسائل بود تا اون شرط، اون محیطی هم که من توش بزرگ شدم یه محیطی بود که تمام دوستام همشون اهل خلاف بودن، یعنی دیگه کم کمش دیگه حشیش و سیگار و تریاک و اینا همه میکشن. ولی خب برای خودم الان که نگاه میکنم اینم خیلی جالبه که من تو سن مثلا 15 سالگی تمام دوستان اهل این برنامه بودن، اما هر وقت تعارف میکردم من هیچ وقت لب نمیزدم. سیگار مثلا یه موقع باهاشون میکشیدم، اونم فقط وقتی با اینا بودم، خودم نمیرفتم در مغازه سیگار بگیرم. و این شرایطی بود که مثلا تا زمانی که من دیپلممو گرفتم همراه هم بود، یعنی شرایطی بود که من داشتم. دیپلمم هم من راحت گرفتم، یعنی هیچ درسی من نمی افتادم. لحاظ هوشی فهم میکنم شرایطم بد نیست، چون با این که مثلا سر کلاس از 9 ماه تحصیلی، مثلا من دبیرستان شاید بگم مثلا از 9 ماه تحصیلی من شاید 1 ماه مفید سر کلاس بودم، یا اینکه نمی رفتیم کلاس، می پیچوندیم می رفتیم برای خودمون بیرون می گشتیم با بچه ها. بعد یا اینکه وقتی هم که می رفتیم یه شیطنتی می کردیم و منتظر بودیم مثلا دبیر ما رو بندازه بیرون، می رفتیم تو حیاط با بچه ها فوتبال بازی می کردیم، چون همه هم منو می شناختن، همه منم همه رو می شناختن. این شرایط بود. اما خب با این وجود شب امتحان وقتی می خوندم همیشه نمره هم خوب بود، 17 و 18 و دیگه کمترینش دیگه مثلا 15 و اینا بود، یعنی سریع می گرفتم مطلب رو. دیپلمم رو گرفتم، بعد دیگه مجبور شدیم بیایم مهاجرت کنیم به اصفهان. اومدیم اصفهان، بعد اونجا هم دیگه دانشگاه رفتم، لیسانس هم رو گرفتم. و یه چیزی که تو زندگی من خیلی اذیتم میکرد این بود که با اینکه خیلی بچه پر رو قدی بودم، اما وقتی که وارد دانشگاه شدم خیلی خودم رو بدون اعتماد به نفس حس میکردم، یعنی همیشه خب یه شرایط جدید بود، اومده بودیم تو دانشگاه، با اینکه من خودم قبلش خیلی دوست دختر داشتم، اون این بچه بودیم دیگه. بعد آره دیگه، آره بس سنه کم هم. من شاید بگم خیلی زود، باورت نمیشه دلا جان، من 12 سالگی من اولین دوست دخترم داشتم. آره بعد خانواده هم خیلی دعوام کردم، بابام دعوام کرد، مادرم دعوام کرد، اما خب شیطون بودن دیگه. من مادرم خیلی سر این مسئله خیلی بابام دعوام میکرد، اما دیگه یه موقعی شد دیگه بنده خدا دیگه بی خیال شد دیگه، رد داد. و دیگه من جوی بود یه دوست دخترامو یه بردم تو خونه جلو مادرم معرفی میکردن دیگه. آره بعد دیگه جوری شد، با اینکه مثلا انقدر پر رو بودم، اما دانشگاه که رفتم خب شرایط جدید بود، میدیدیم که همکلاسی دخترم داریم، بعد دیگه خجالت میکشیدم حرف بزنم. همیشه ته کلاس میشستم و حرف نمیزدم، حتی مثلا یه موقع وقتی یه چیزی استاد میپرسید با اینکه من جوابشو میدونستم اما چیزی نمیگفتم، یه خجالتی داشتم. این شرایط با من بود تا سال دوم دانشگاه. تا سال دوم دانشگاه من اصلا زیاد حرف نمیزدم، اصلا خیلی کلاس ها رو میپیچوندم سر همین مسئله. اما یه موقعی به خودم اومدم، همون سال دوم دانشگاه به خودم اومدم گفتم تو چرا همین، تو که بچه کمروی نیستی، خجالتی نیستی، برای چی اینطوری؟ آخه تو حیفه، تو مثلا خیلی موقع استاد یه چیز میپرسه هیچ کی نمیدونه، تو میدونی ولی هیچی نمیگی. جلو آینه وایستادم، با خودم کار کردم، با خودم تمرین کردم، خودم رو جلو یه جمعیتی فرض کردم که دارم یه سخنرانی میکنم و این کار رو ادامه دادم. جوری شد که ترم آخر که من فارغ التحصیل شدم دیگه همه منو میشناختن، منم همه رو میشناختم و اینکه جزو بهترین شاگردا بودم، یعنی تمام استادا واقعا خیلی خوشحال بودن از پیشرفت من و اینا. و بعدش هم که دیگه درسم تموم شد تئاتر رو شروع کردم، یعنی تئاتر کار میکردم و نمایشنامه می نوشتم خودم، نمایشنامه یکی دوتا نمایشنامه نوشتم که اجرا شد، یعنی بازخورد خوب گرفت از کارگردان و اینا. و میگم تئاترم خیلی بهم کمک کرد که دیگه اصلا هیچ خجالتی برام وجود نداشت و دیگه راحت بودم، خودم راحت حس می کردم. و بعدم که یه این تجربیاتی بود که داشتم. و ها یه چیزی هم که خیلی برام مهم بود، من از بچگی استعداد طراحی داشتم، یعنی یادم مثلا بچه بودم دبستان که بودم این معلم های هنر و اینا مثلا یه چیزی میگفتن بکشیم، من مثلا قشنگ صورت آدم که میکشیدم خیلی خوب بود، ولی توجه نشد بهش چون بچه های دهه 60 اینن دیگه، بچه های دهه 60 مظلوم بودن، همین که فقط شکممون رو سیری میکردن دیگه، بعد خدا رو شکر میکردیم. و من همیشه دوست داشتم مثلا طراحی میکردم. بعد درسم که تموم شد یه زمان زیادی داشتم برای خودم، یعنی مثلا یه حال و حوصله هیچ کاری نداشتم، یه مدت با خودم خلوت کردم، فقط کتاب میخوندم. و این که بعد شروع کردم آره اینم یکی از طراحی‌هایی که داشتم از ونگوی بوده. بعد چیکار کردم؟ خودم شروع کردم طراحی رو یاد گرفتم، یعنی رفتم یه کتاب گرفتم، کتاب طراحی بود که هنوزم دارمش خونم. بعد شروع کردم از همون چیزای ابتدایش، خطوط و اینا شروع کردم کار کردن، تا در حدود 3 ماه، آره حدود 3 ماه بعدش تونستم اون طراحی اون وودی آلنی که حالا برات فرستادم و آره و یه این کارا رو انجام میدادم و به گل و گیاه خیلی علاقه داشتم. به اون چیزایی که علاقه داشتم شروع کردم پرداختن، یه آرامشی نسبتاً به دست آوردم، اما این آرامشه بازم پایدار نبود چون من از سال دوم دانشگاه مادرم متوجه شدیم که سرطان روده بزرگ مبتلا شده و 5 سال همیشه میرفت میبردمش شیمی درمانی، میبردمش هر هفته، بعد میبردیمش دکتر، آزمایش فلان، دارو، و همش هم کاراش با من بود، چون فرزند بزرگ بودم، رانندگی مثلا مادرم ببرم دکتر بیارم داروهاشو بگیرم، و این باعث شده بود که اصلا من یه خستگی بدی تو وجودم داشتم همیشه. یعنی تو این 5 سال خیلی اذیت شدم، خیلی خسته شدم، خیلی هم البته با وجود این کار انجام میدادم چون واقعا وابسته بودم به مادرم و خیلی سختم بود، علاوه روحی داغون بودم، علاوه جسمی همه چی. اما با این وجود یادم آره دیگه امتحان دادم، کنکور دادم، کارشناسی ارشد قبول شدم، رشته خودم همین ادبیات انگلیسی، دانشگاه اهواز قبول شدم. و اینکه اما خب دیگه نمیتونستم اونجا دانشگاه اهواز بمونم، یک ترم خوندم مجبور شدم انتقالی بگیرم به اصفهان، چون بعد کنار مادرم این بودم، چون من یک ترم همش هر هفته میرفتم اهواز میومدم، همش تو مسیر بودم، شب میرفتم نمیدونم صبحش میرفتم کلاس، دوباره 3 روز بعدش دوباره برمیگشتم، خیلی اوضاعی عجیب غریبی بود. بعد این 5 سال مادرم فوت کرد، خیلی اذیت شدم، درس رو ول کردم چون دیگه اصلا روحیه نداشتم، نمیتونستم بخونم. و اینکه بعد تصمیم گرفتم، یعنی همون موقع با خودم عهد کردم که من دیگه اصلا تو ایران دانشگاه نمیرم، 1 ساعت هم دیگه تو کلاس ایران نمیشینم. و کاری بعدش دیگه شروع کردم یه جا کار کردن، خیلی از لحاظ روحی داغون بودم، میشه گفت افسرده بودم. و اینکه به زور کرد منو، یه دوست دختر داشتم خیلی دید قبضام داغونه، به زور منو برد پیش مشاوره، رفتم پیش مشاوره نشستم صحبت کردم و گفتم این مشکلات داشتم، این بوده این بوده. و خیلی برای جالب بود اون خانم، گفتش که من موندم تو چطور هنوز سر پایی، چجوری معتاد نشدی، یا نمیدونم کاری با خودت نکردی، بلای سر خودت نیاوردی. گفتم بگی حالا. گفت میتونم بفرستمت پیش روان پزشک دارو بهت بده اینا. گفتم نه، من خودم میخوام به خودم کمک کنم، میدونم چمه و واقعا میدونستم چمه. یه ورزش من میکردم، یه زمانی بوکس کار میکردم، اما خب میگم بعد این مسائل دیگه همه چیز یه جوری رفت کنار، فقط اون افسردگی بود، اون شرایط بد بود، شرایط روحی بد بود. و خیلی فقط کارم شده بود تو اتاق تنها سیگار میکشیدم، کتاب میخوندم، اصلا حال و حوصله بیرون رفتن نداشتم. این شرایط با من بود. و اتفاق حالا بعد فوت مادرم من یک بارم یه بحثی هم بود که حالا شلاق خوردم به خاطر حالا مثلا رابطه نامشروع، این حرفا گرفتنمون شلاقمون زدن 90 تا، اما بازم پوسکولوف بودم، خیلی تحملش کردم.
آقا اجازه؟
جانم
عجب بلایی سرت اومده واقعا، یعنی فکر کنم از هر چی میگن، از هر باقی یه گلی، چی میگن، یه چیزی به فارسی میگیم. خدایش دمت من چیا پسیدی. من واقعا من که افتخار میکنم که اینجا نشستی داری این داستان رو بر ما میگی. میدونی چرا همین؟ چون خیلی ها در مورد این مسائل حرف نمیزنن. ما خیلی ها هستن که واقعا درونشون پر از غم و قصه و هرچی، ولی نمیان برن بشنن پیش یه مشاور با اون شخص رو صحبت کنن. به نظر تو این که رفتی پیش مشاور اولا چه کمکی به تو کرد؟ اگه نمی رفتی چی می شد؟ چون که تا اون لحظه کاری نکرده بودی و خودت گفتی که خوشحالی که رفتی، چی شد بعد از اینکه مشاور رو دیدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چون دوا که نگرفتی، آیا اگه نمی رفتی چیزی عوض می شد؟ نظرتو می خوام بدون.
دلا جان من برام فرق نمی کرد برم پیش مشاوره یا نه، من با خودم لج کرده بودم. میدونی چی میگم؟ یعنی من میدونستم چمه، میدونستم چه مشکلی دارم، میدونستم از کجا دارم ضربه میخورم، اما نمیدونم چجوری بگم، آدم با خودش لج میکنه. یعنی توی شرایطی قرار میگیره میبینه همه چی علیهشه، یه خودش هم یه جوری لج میکنه، میگه اصلا یعنی یه جوری شده بود که من واقعا رو آورده بودم فقط سیگار میکشم و گفتم زودتر بمیرم، اینطوری شده. حتی مثلا یه موقعی نمیدونم اقدام به خودکشی اینام تو ذهنم داشتم، یه دفعه حالا داشتم میخواستم انجام بدم و اینا، اما اون مشاوره بهم یه چند تا قرص داد، قرص آرام بخش داد، چون من واقعا شرایط کاریم هم خیلی سخت بود اون موقع. یعنی یه موقعی شیفت های 10-12 ساعته شب به می دادن، بعد دیگه کلن مثلا اعصاب نداشتم و یه سری قرص آرام بخش داد که من اینا رو مصرف کردم یه چند روز، شاید بگم یه هفته مصرف کردم، دیدم اصلا بابا خیلی باحاله، یعنی مثل روانگردان بود. من مثلا مدیره میومد یه چیز بهم میگفت، سری میرفتم قرصه میداختم بالا، میومدم پایین بهش میخندیدم، مثلا این خیالم نه وای مثلا فقط میخنده، هر کی هرچی بهم میگفت من میخندم، فکر میکردم گفتن دیوونه است بابا حالش خوب نیست. بعد دیگه بعد که آره این قرصه هم من زیاد مصرف نکردم، چون دیدم بابا اصلا انگار خیلی دیگه به قول معروف خوش خوشانمونه. و بعد کارم اونجا دیدم خیلی شرایطم سخت بود و من کسی بودم که تو زندگیم خیلی هدف داشتم تو زندگی، یعنی خیلی برنامه داشتم، همیشه رویا پرداز بودم، خیلی دوست داشتم ماجراجو باشم و علایق مختلف داشتم، استعدادهای مختلف داشتم، عکاسی میکردم، نمیدونم طراحی علاقه داشتم، سینما، نمیدونم تئاتر، ادبیات، همه چی، ورزش. اما یه موقعی شده بود که من همه اینا رفته بود کنار، من شده نه فقط کسی بودم که میرفتم سر کار، خسته میشدم میمدم خونه میخوابیدم، دوباره تا فردا صبح، دوباره صبح زود برم سر کار بیام. آفرین، دقیقا. اما یه دفعه خیلی جالب بود، سر کار داشتم کار میکنم، یه لحظه به خودم اومدم، یه لحظه با خودم نشستم فکرم، گفتم همین تو همچین آدمی نبودی، تو خیلی برای خودت فکر میکردی، خیلی کار رو میخوایی بکنی، خیلی استعداد داری، خیلی علایق داری، اما الان چی شده؟ فقط اومدی اینجا برای نمیدونم، حالا اون موقع هم برای اون موقع هم بد نبود، مثلا برای 500 هزار تومن میرفتیم کار میکنیم، حالا اون موقع شاید مثلا 7 سال پیش نمیدونم اینطورا 7-8 سال پیش پول زیادی نبود، اما خب بالاخره ما میرفتیم اینجوری کار میکنیم که مثلا یه کاری کرده باشیم. بعد نشستم با خودم فکر کردم، تو همون شاید بگم 5 دقیقه بود که من با خودم خلوت کردم سر کار و نشستم برای خودم تو ذهنم یه سری اولویت رو گذاشتم، گفتم تو این کارا رو دوست داشتی انجام بدی، تو دوست داشتی درس بخونی، دوست داشتی پیشرفت کنی، اما الان اینطوری شده. و به این نتیجه رسیدم، گفتم خب الان مهاجرت رو من دوست داشتم انجام بدم، یعنی پیشترش مثلا 18 سالم این که بود دوست داشتم مهاجرت کنم، چون حالا همون مثلا همین آلمان بود نمیدونم، بعد صحبت میکردیم و اینا، بعد نشده بود تا دیگه اون سنه که مثلا بهش فکر میکردم، بعد دیگه گفتم خب تو دوست داشتی مثلا مهاجرت کنی، دوست داشتی مثلا بری آلمان درس بخونی، پس الان باید بری زبان بخونی، زبانش باید بخونی، این هدفات و این تئاتر باید دنبال کنی، باید طراحی رو دنبال کنی. و باورت نمیشه دلا جان، من اون روزی که با خودم این تصمیم رو گرفتم، فرداش اومدم سر کار، با خودم فکر کردم، گفتم اگه مدیره یک بار دیگه به من گیر بده من میرم استعفا میدم میرم، و همینم شد. مدیر اومد، چون مدیر خیلی بااعصاب بود، اومد بهم چیز کرد، منم سری رفتم بالا و گفتم من دیگه تمام، خداحافظ شما، استعفا رو دادم. باورت نمیشه، من فرداش رفتم اسممو نوشتم کلاس آلمانی و یک جلسه‌ش هم من دیگه چیز نکردم، مثلا پشت گوش ننداختم، هر جلسه میرفتم سر کلاس و همیشه هم زبانم خوب بود، از همون ترم اول صفر گرفتم، به قول من رو خیلی جدی گرفتم، خوندم زبانم به یه حد بالایی رسوندم و امتحان دادم، رفتم سفارت امتحان دادم، مدرکمو گرفتم تا تونستم مهاجرت کنم. یعنی اون 5 دقیقه به نظر من مسیر زندگی من خیلی عوض کرد، شاید باورت نشه، یعنی اگه هنوز تو همون روحیه مونده بودم الان معلوم نبود، الان تو ایران معلوم نبود چی شده بودم، یا میشه گفت روانی شده بودم یا معتاد شده بودم، نمیدونم، واقعا هیچ تصوری ندارم چی میشد، اما مطمئنم اینجایی که هستم نبودم. و
خب بریم
ببخشید من این کابلو بزنم که شارژ چیز کمه.
باشه عزیزم تو اون کار بکن، من صدای حمیدو قطع میکنم که اکو نیاد. در واقع چند تا از کامنت ها رو بخونم. دوستان مرسی که با ما هستین، واقعا خیلی خوشحالم که نشستین و این داستان رو میشنوین. فکر میکنم همه ماها تو داستان حمید یه تیکه از زندگی خودمون رو میبینیم. شهناز جون دارم میرم به قبل، شهناز جون گفته دور بر شما، چون تنها چیزی است که در ایران نیست آزادی، نه آزادیه، شاید آرامشه، در مورد آرامش صحبت میکرد. یه سوال داریم حمید عزیز، از چه سنی به بیماری پدر پی بردی و چطور باهاش برخورد کردی؟ حالا برمیگردیم جوابش رو ازت بگیرم. شهناز گفته درود بر دلارام جون و مهمون برنامه، سپاسگزارم برنامه های عالی لطف داری. شهناز جون منم از تو سپاسگزارم که اینجایی. گفته بچه های دهه 60 واقعا بچه های خوبی هستن. پسر بزرگی من متولد دهه 60 هستش، دلم میسوزه از باقی که میسوزه، دلم میسوزد از باقی که میسوزد. شهناز جون گفته الهی خیلی ناراحت شدم برای مادرت، دمت گرم، از مادرت نگهداری کردی در حین بیماری. و منم همینطور حمید جون، منم واقعا خدا رحمتشون کنه، مطمئنم که روزای سختی رو پشت سر گذاشتی. و شهناز گفته به قول دکتر هولاکویی شما یک گل نیروفر در مردابی. ببین چه حالی میگیری، نگاه کن چه قوا حاله. احمدم گفته درود بر جفتتون. احمد جون دوست عزیزم احمد، مرسی که اینجای. خب آقا شنیدی سوالو؟ آیا فکر میکنی میتونی یه توضیح در این مورد بدی؟ مرسی.
اول که همه عزیزان به محبت دارن، لطف دارن و همتون گل این، همتون عشقای منین، عزیزای منین. آره من سنم کم بود، یعنی میشه گفت دبستان، آره حدودا دبستان نمیرفتم یا تازه شروع کرده بودم دبستان میرفتم و شرایط سختی بود. یعنی اون موقع خب یه موقعی مثلا پدرم شده و بستری بود، بعد مادرم مثلا میرفت بیمارستان، بعد ما حالا مثلا خونه همسایه بودیم، فهمیده بودم دیگه، میدونستم دیگه چیه و فلان. بعدم دیگه مثلا میدیدم پدرم یه موقعی واقعا خب سخته، مثلا کسی که این بیماری داره دست خودش نیست و دیگه یه موقعی چیز فیزیکی نداشت پدرم، مثلا خشونت فیزیکی نداشت، ولی خب از لحاظ من تنش گرفته بودم، یعنی یه جور استرس داشتم تو کودکی، همیشه یه استرابی داشتم و این یه چیزیه که بعد باعث شده بود که مثلا من تو دبستان و اینا خب خیلی پرخوشگر شده بودم، یعنی اون میشه گفت خشونت یا اون چجوری بگم، اون تنشی که از پدرم میگرفتم اونطوری به قول من رو تولیدش میکردم، خارجش میکردم. و آره اون سنم، همون سن شاید بگم 6-7 سالگی بود که من متوجه شدم. بعد حتی دیگه یادم بچه بودم، منو پیش مشاور برد پدرم، با هم صحبت کرده بود سر این که حالا مثلا گفته بودن این خیلی پرخوشگره و فلانه. البته الان خیلی چیز شدم، خیلی آرومم، کلن آرامش دارم. آره نه واقعا آروم شدم، میگن اینه ای که خیلی بچگی شیطونن و نمیدونم فلان، بعد بزرگ که میشن خیلی آروم شدم، واقعا همیت شده دارم دیگه، مثلا کلا زیاد چیز ندارم تنش اینا.
یه چیزی که گفتی خیلی واسه من جالب بود، چون که میدونی منم با این مسئله آشنایی دارم، منم برادرم تفلک اینم شیزوفرنی داره و دست به پنجه نرم میکنه، در واقع الان که تحت زیر داروه، ولی خب یه مدت خیلی طولانی نبود و خیلی سخت بود. و قشنگ وقتی که میگی آره اونم اصلا مثلا گفتی فیزیکی چیز نبود، کلمش یادم رفت، خشونت، مرسی، خشونت فیزیکی نداشت، ولی اینکه مثلا آره همین که میگی تنش خیلی زیاد بود و همش هی منم زیر تحت استراب بودم و یه جورایی آدم هر لحظهش انگار داره میلرزه، هر لحظه زندگی، چون نمیدونی چه اتفاقی قراره پیش بیاد، اون حالت آرامش رو نداری اصلا، برای همون خب تأثیر میذاره توی زندگی. و مرسی که اینو گفتی، چون و برای من جالبه که پدرت خودشون تو رو بردن پیش مشاور، یعنی خودشون خیلی میدونستن، یعنی میفهمیدن که چه اتفاقی داره میفته و این خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم که گفتی میخوام بگم که قطع کنم تو دوباره صحبت کنی، تمام این تنشا، تمام این اضطرابا باعث میشه همونی که گفتی یه انرژی خیلی خب انرژی منفیه توی بدن ما هست، این که این انرژی یه جوری خودش رو باید نشون بده، اگر صرف نشه به طور مثبت که مثلا ورزش یا حالا هرچی یه جور دیگه تو خلاقیت تو نشون بدی و این انرژی رو واسه اون مصرف کنی، این انرژی باعث میشه که آدم پرخاشگر بشه، بخوای رو به اعتیاد بیاری، الکل و و و و هزار تا چیز مختلف. و خیلی خوبه که ما داریم در مورد این حرف میزنیم، چون یکی هست که الان داره به این برنامه گوش میکنه و واقعا تحت فشاره و نمیدونه چی کار باید بکنه و شاید بعد از این برنامه تصمیم بگیره که من از فردا شروع میکنم این انرژی که باعث این احساسات میشه رو یه جور مثبت صرفش کنم. مرسی واسه تمام این چیزایی که گفتی حمید جون.
آره دیگه، منم راهش پیدا کردم برای خودم، یعنی ورزش که همیشه از بچگی کلن بچه خیلی فعال شدم، واقعا بیش فعال بودم نمیدونم، اما خب شرایط یه جوری بود که چون ما جایی که زندگی میکردیم محیط خیلی بازی داشتیم و همش بیرون از خونه، من همش صبح میرفتم شب میمادم، بعد بچه که بودم همش بازی میکردم، نمیدونم ورزش مختلف میکردم، فوتبال، پینگ پونگ، تو همش هم خوب بودم. بعدم که دهه 20 زندگیم که بوکس کار میکردم، اونجا خیلی یه راحت دیگه خودم رو خالی میکردم حسابی، دیگه میمادم وقتی میمادم خونه دیگه خسته بودم، راحت میگرفتم میخوابیدم. اما خب میگم من دو تا مقطع مختلف بود، یعنی یکیش بیماری پدرم بود از کودکی بود تا حدوداً 20 سالگیم، بعد 20 سالگیم دوباره اون ناراحتی بعدی که داشتم اون بیماری مادرم بود که یه وقتی فهمیدم خود خیلی اذیت شدم، چون من واقعاً خیلی به مادرم وابسته بودم و مادرم هم خیلی به من وابسته بود چون پسر اولش بودم و این خیلی این دوتا واقعا منو یه جوری خسته کردم. و یه موقعی که مثلا به عقب نگاه میکنم، الان خب 35 سالمه و تازه تونستم مثلا الان یه جایگاهی قرار بگیرم که آرامش داشته باشم و بتونم مثلا درسمو ادامه بدم، یه موقعی نگاه میکنم اینجا، خب اینجا شرایطشو دیگه خودت بهتر میدونی دیگه، اینجا مثلا هم کلاسیه من الان همشون میبینم 24 سالشون، 23 سالشون، 25 سالشون، اینا خب اینا شرایطشون خیلی با من فرق میکنه، الان شاید من مثلا تو کلاس شاید پیرترینشونم. یه موقعی فکر میکنم بعد وقتی به عقب برمیگردم اینا واقعا یه چیز طبیعیه، یعنی من نمیتونم از خودم انتظار علاکی داشته باشم، من با این پیشینه‌ای که داشتم به نظر خودم باز خیلی خوب عمل کردم، یعنی مثلا از 20 سالگی من درسمو با این حال تموم کردم، با این حال مثلا سعی کردم ادامه بدم، تلاش کردم نشد به خاطر همین مسائل. و بعدم که دیگه 25 سالگیم، یعنی 5 سال از 20 سالگی تا 25 سالگی که همش درمان بود، و بعدم که اینطوری شد که دیگه اصلا تا 3 سالم من حدودا 2 3 سال من داغون بودم، یعنی هیچ کاری نمی‌کردم، اصلا هیچ علاقه به زندگی نداشتم و میشه گفت دهه 20 زندگیم یه جورایی کامل از بین رفت، به جز اون 2 3 سال آخر 20 سالگی، دهه 20، 20 زندگی. و اما الان خوشحالم با اینکه میگم این شرایط برام رخ داد، الان خودم خیلی جوون حس میکنم، اصلا انرژی دارم، دارم میجنگم براش. تو همین چند سالی هم که اینجا بودم خیلی اتفاقات برام افتاد، یعنی که موقعی بود که شاید اون اوایل که اومده بودم یه شرایطی برام به وجود اومد که من اصلا شاید 50 یورو تو حسابم بود و سریع گشتم دنبال یه کار، میرفتم تو رستوران کار میکردم، نمیدونم ظرف میشستم، نمیدونم، این کارا خیلی سخت بود. و با این وجود وایسادم، با اون علاقه ای که داشتم وایسادم و اینم الان هدف اصلیم، الان تو زندگیم همون درسمه، دارم کار میکنم کنارش برای اینکه بالاخره باید خرج خودم رو در بیارم. اما این مدت میگم واقعا خودم بودم و خودم تو اینجا با تمام اون مشکلاتی که برای تعریف کردم، دستم شکست، نمیدونم هزار تا مسئله برام رخ داد، اما هیچ وقت ناامید نشدم و هنوزم مشکلاتم وجود داره، اما من دیگه خودم فکر میکنم خیلی کرگدن شدم، یعنی همیشه این خودم میگم، یعنی حیوان مورد علاقه هم یه جوری میشه گفت یکی از حیوانای مورد علاقه هم کرگدنه، که من همیشه خودم فکر میکنم یه جوری کرگدنم، چون دیگه هیچی از پا درم نمیاره.
همین جون، وقتی که ازت پرسیدم تیتر برنامه رو چی بذاریم، وشی گفتی چی و چطوری، نه چی چرا و چطوری، و من عاشق این تیتراژم به خاطر اینکه واسه منم خیلی معنا داره و میخوام که یه ذره در این مورد حرف بزنیم. که واسه تو این اول بریم سراغ این مسئله، این تیتراژ اصلا برای تو چه معنی داره؟ ولی قبل از که بریم، یه دوتا کامنت دیگه اومده، اینا رو هم بگم، نه یه دونه. گفتن بچه عطابک نبودی رفیق، نمیدونم سکن من تو رو آن میوت کنم.
عطابک تهران، ما حکیمه بودیم، بچه حکیمه تهران پارس بودم، بچه تهران پارس.
من اصلا نمیدونم عطابک کجاست، راستش من فکر
کردم عطابک تهران میگه،
آدم عطابک اسم پدرت باشه مثلا.
تهران یه محله داره به نام عطابک. نه من تا دیپلمم و چیزی گرفتم تهران پارس گرفتم، تهران پارس مدرسه میرفتم، بعدم دیگه حکیمیه بودیم، تهران پارس حکیمیه ساکن بودیم.
یه رفیقی گفته به به آقا حمید حالا خیلی جوونه، دیوونگی از سن 40 سالگی شروع میشه. به همون دلیل اول 40 چلیشه، راه طولانیه، تو راه. بعدم گفتن که بله عطابک محله توی تهران. بابا حکیمیه که بالا شهر بود میگن.
نه ما خاک سفید بود، همون حکیمیه کنارش خاک سفید بود، یعنی ما تمام همکلاسیام تو فلک دوم که ما بودیم، فلک دوم تهران پارس بودیم، تمام همکلاسی من همشون بچه های خاک سفید بودن. خاک سفید هم دیگه میدونن دیگه، اکثرا یه محله بود که همه ساقی و نمیدونم مواد فروش و مواد کش و معتاد و همه اینا، بعد ما همه هم کلاس هم اینا بودن دیگه، همه هم کل... بعد همه دوستام هم همشون به خاطر همین میگم یا حشیش و تریاک و فلان این حرفا،
بعد میگن اینا
قربت. قربت؟ آره. خای سفید قربت، آره بهش میگفته.
اوکی عزیز، برو سراغ اون سوالی که ازت کردم.
این سوالی که پرسیدی خیلی خوب بود. یه کتابی من یه دفعه تو کتاب خونه پدرم پیدا کردم به نام انسان در جستجوی معنا. یعنی دوستان اگه تو بکنم اینترنت چیزش هم باشه، فایل پی دی اف اینترنتیش هم باشه، از یه روانشناسی بود به نام ویکتور فرانکل. حالا میخوایی من اینجا بنویسم یا من میتونم اینجا بنویسم؟ آره
آره میتونی توی کامنت به پرایوت من مینویسم، من پیدا میکنم مینویسم، تو ادامه بده.
آره این از یه نویسنده یهودی بود که بعدا روان روانشناسی هم میخونه و روانپزشک میشه و این سرگذشتش خیلی جالب بود و داستان زندگی خودش یه جایی بیان میکنه که کسی بود که تمام خانوادهش رو تو اردوگاه کار اجباری از دست میده، یعنی پدرش، مادرش، تمام اعضای خانوادگیش تو این اردوگاه کار اجباری زمان جنگ جهانی دوم از بین میرن و خودش تنها میمونه، زنده میمونه خودش رو جون سالم به در میبره و اینکه بعد میاد و خب خیلی چیز بوده، شرایطش خیلی سخت بوده، حتی اونم اقدام به خودکشی میکنه، بعد نمیشه، بعد زنده میمونه و اینکه بعد یه جایی میرسه با خودش فکر میکنه که به این نتیجه، به این تز میرسه که اگه آدم بفهمه که چرا داره زندگی میکنه، چگونگی زندگی رو بهش دست پیدا میکنه، یعنی دیگه میتونه اون وقت وقتی آدم بدونه برای چی زنده است یا برای چی داره زندگی میکنه، دیگه با هر شرایطی میتونه خودش رو وقف بده یا کلن زندگیش رو جلو ببره و اون چگونگی زندگی دیگه قابل حل میشه. و من این کتابی که خوندم برام خیلی جالب بود و بعد دیگه همیشه این تو ذهنم بود و همین الانش هم خیلی وقتا بهش فکر میکنم و هدفی که تو زندگی دارم اون شده برای من چرای زندگی و چگونگیش دیگه خودش دیگه باهاش میاد، چگونگیش دیگه آره باید سخت تلاش کنی، باید کار کنی، باید درس بخونی. و این کتابی بود که خیلی جالب بود برای من، دوستانم به نظرم اگه بخونن براشون شاید جالب باشه چون تجربیات جالبی بود از این نویسنده یهودی که میام تجربیاتش تو این کتاب نوشته بود. زیاد هم نیست کتابش، کتابش زیاد قطور نیست، شاید 100 صفحه اینطور.
دوستان من این لینک این سایت رو گذاشتم توی آوای تلگرام آوای دلا، این توی در مورد ویکتور فرانکل و کمی در موردش توضیح داده شده و اسم کتاباش هم اونجا هستش که برین اگه خواستین پیدا کنین. شهناز گفته ولی یه روزی تابش نور پیروزی در زندگی تک تک ما تابیدن میگیرد، الهی آمین. احمد گفته حمید خیلی عالی توضیح دادی، همین گفتنش هم شهامت میخواد، امیدوارم بیشتر از اونی که فکر میکنی به موفقیت برسی. صبر کن نمیشنون صدا توی لحظه من.
زنده باشی قربانت احمد جان، محبت داری همچنین تو، امیدوارم موفق باشی و بیشتر موفق بشی.
همین جون وقت برنامه تموم شد، خیلی زود گذشت ها، یک ساعت باورت میشه؟ صبر کن
من در دل که میافتم دیگه همینطوری میاد دیگه، اصلا نمیفهمم چی میشه دیگه، همینجوری میگم دیگه، کلا آدم خاطره گو خوبیم، یعنی وقتی میشنم با بچه ها صحبت میکنم خاطره زیاد دارم، اونم از خاطرات تلخ و شیرین میگم، فقط میخندیم و دوره هم و خاطره گوه خوبی هم میشه گفت.
خب پس باید حتما دوباره برگردی، باید برگردی و در مورد از این خاطره ها بر ما بیشتر توضیح بدی. یکی دوتا دیگه کامنت هست، شهناز جون گفته سپاس از معرفی کتاب، سعید گفته درود به تو دلارام، واقعا خاکسفید یک محله گانگستری بود. من یه بار اتفاقا رفتم یکی از آشناها یه داییمو ببینم، بعد از اون اونجور بذارمش اینجا چون من نمیتونم ببینم. واقعا خاک سفید یک محل گانگستری بود، من یه بار اتفاقا رفتم یکی از آشناهای دایم رو ببینم، بعد از اون اونجور محله ها رو در نارکوس دیدم. پابلو اسکوبار. خیلی فکر کنم خطری بوده محله. صبر کن آنمیوتت کنم بگو.
آره واقعا همین بود، یعنی من یادم ما دبیرستان بودیم داشتیم میرفتیم، یعنی مثلا من داشتم میرفتم مدرسه، بعد یه دفعه دیدیم با هلیکوپتر، اون موقع تازه‌ام 110 اومده بود، یعنی 110 این نیروی 110 مثلا پلیس 110 اینا تازه راه انداخته بودن، بعد دیدیم یه دفعه با هلیکوپتر و نمیدونم با کامیون اینا ریختن تو خاک سفید، گفتیم اوه اینا رو دیگه ریختن و دیگه جمعشون کردن، یعنی الان خوب شده، الان منطقهش نسبتا خوب شده، اما اون موقعی که من بودم واقعا همه خلافی میکردن دیگه، از هر جو خلافی فکر کنیم اونجا بود، و دوستای منم خیلی هاشون بچه ها خاک سفید بودن یا کلا چسبیده بود دیگه، یعنی اون منطقه‌ای که ما بودیم چسبیده به خاک سفید بود و همم رفیقام همه هشیش و تریاک و، اما خب خدا رو شکر من لب نزدم به این چیزا.
استقامت.
آره.
خب یک دو تا دیگه کامنت بخونیم و بعدش باید برنامه رو تموم کنیم. بعد گفتن که شناز گفته دلارم جون رادیو شمرون کم پیدا شدی ها. نه بابا هستم دیگه، میشنوم بیشتر اون شبا موقع پخش مستقیم من یا یه کلاسی دارم یا یه واقعا نمیتونم پخش مستقیم گوش کنم، ولی روز بعدش حتما گوش میکنم. بعد احمد گفته دلارم عزیز ممنونم از این لایو ها، چون واقعا اینجور گپ ها کمر خیلی از مشکلات رو کم میکنه، خم میکنه. خیلی هم ممنون، هدف همینه. جزیره کبوتر درود 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 به خودت عزیز دل. فریده گفته پیروز و شاد باشی حمید عزیز. حمید جون من آنمیوتت میکنم، با دوستان حرفاتو بزنی و بعدش دیگه بریم.
چشم. اول اینکه خیلی خوشحال شدم که تونستم فرصتی داشته باشم با دوستای عزیزی درد دلی کنم و خیلی آره حس رضایت دارم، و اینکه همتون رو دوست دارم، امیدوارم که همتون شاد باشین، تندرست باشین، و اینکه امیدوارم تونسته باشم، نمیخواستم حالا یعنی کلا عادت ندارم که بشینم از خودم زیاد بگم، و خیلی از دوستام اصلا شاید کم در مورد من میدونن، در مورد گذشته من دوست نداشتم بشینم حالا به قول بچه ها میگن چوسناله بکنم. آره، اما دوست داشتم اگه واقعا به کسی شاید کمک بکنه یا انگیزه بشه، اگه واقعا کسی تو اون شرایط من بود، چون واقعا خیلی سخت بود، میگم برای من اون شرایط خیلی سخت بود، هیچ کس رو نداشتم، و امیدوارم که تونسته باشم کمکی کنم. همه تون رو دوست دارم، امیدوارم تندرست باشید، موفق باشید و همینجوری پیش به سوی آینده مثل کرگدن.
مرسی همینجور، مرسی واسه این که انقدر با شجاعت اومدی نشستی اینجا، داستان تو گفتی، تجربیات تو گفتی. من مطمئنم که این حرفایی که اینجا زده میشه بی هدف نیست، و حالا صداش بعدن در میاد، منم خبرشو بهت میدم. طبق معمول همیشه یک شعر خیلی زیبا از غریب کرمانی برام اومده که میخوام بخونم. اسم شعر: لاف عرفان. بوسه بر یاقوت لبها سهل و آسان میزنم، نسترن نرگس به هر زلف پریشان میزنم، بی خود از خود میشوم با دیدن یک تار مو، بی سبب در جمع یاران لاف عرفان میزنم، تار موی دلبرم بهتر ز ملک ری بود، طعنه ها بر گنج قارون و سلیمان میزنم، دامنش را در خیالم نقش گلها میزنم، یار مینالد چرا گل بر گلستان میزنم، یا در آغوشش به مستی بوس بارانم کند، یا شرر از قهر خود بر عرش یزدان میزنم، کفر گفتم ای خدا بر من ببخشا این غزل، آتشی از کینم بر قلب شیطان میزنم، حافظا بنگر غریبم، چاره کن بیچارم، ورنه با شرمندگی فالی به قرآن میزنم، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، حالیا من تکیه بر جای بزرگان میزنم. از غریب کرمانی طبق معمول هر دفعه که این شعر رو میفرسته اصلا نمیدونی چه هدیه‌ای به ما میده. تو چی میگی حمید؟
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. دیگه شعر فکر میکنم یه چیزی که مختص ایرانی هست، یعنی شعر همه جا شعر میگن، اما واقعا اون شیوایی که شعر ایرانی داره، شاعرایی که داریم، داشتیم، هنوزم داریم و هنوزم داریم تولید میکنیم. و همین دوست عزیزمون غریب کرمانی هم واقعا چند بارم من شعراشه که تو برنامه خوندی خیلی دوست داشتم، همون آدم فکر میکنن حافظه. و همینطور اتفاقا امروز، یعنی تو برنامه همون رادیو شمرون هم ما چیز داریم، مارکوس میرزا داریم. خیلی واقعا خوشحالم که میبینم هموطنهای با استعدادی دارم که هر کدوم از هر انگوششون هزار هنر میباره و امیدوارم که بتونیم جای خودمون رو پیدا کنیم تو دنیا دوباره. پیدا یعنی دوباره پیدا کنیم. بعد از خودمون شروع کنیم دیگه، هر کدوم از خودمون شروع کنیم، قوی بشیم و تا بتونیم هم دیگه رو کمک کنیم.
آفرین، درست گفتم، همون از خودمون. مرسی دوستان، مرسی از اینکه با ما بودین، مرسی که این یک ساعت رو در کنار همدیگه گذروندیم. خواهش میکنم این پیام رو به گوش هر کسی که دوست دارین برسونین که شاید یه تأثیری روی زندگی یک نفر دیگه بذارین. حمایتمون کنین، من روتون حساب میکنم، برین تو یوتیوب سابسکرایب کنین، تلگرام برنامه رو حمایت کنین، فیسبوک هم رو حمایت کنین، اینستاگرام هم رو حمایت کنین. خواهش میکنم پادوماتیک رو به همه بگین که گوش کنن. یه چیزی هم که میخواستم بگم، اگه پیامی بر من دارین میتونین برام ایمیل کنین، ایمیل برنامه رو توی تلگرام گذاشتم، از طریق اینستاگرام میتونین به من پیام بدین. من با حمید از طریق اینستاگرام آشنا شدم، فکر کنم همون جوری شد که این تونستیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. اگر دوست دارین شما هم بیاین تو برنامه تجربیاتتون رو بگین چطوری از سخت‌ترین مراحل زندگیتون خودتون رو کشوندین بیرون و موفق شدین. موفقیت برای همه آدم ها فرق میکنه. یادم رفت از حمید بپرسم، دوباره باید سب کن، نمیشه دیگه، کاری نمیتونم بکنم، باید دوباره بپرسم، بیارمت الان. میخوام بپرسم تو موفقیت رو در چند کلمه در چی میبینی؟
خب موفقیت برای من در آرامش، سخت کار کردن و اینکه پیش خودم وقتی دارم فکر میکنم، وقتی دارم به گذشتم فکر میکنم یا به الانم نگاه میکنم، راضی باشم از خودم. و تا الانم موفق بودم، اما شاید بگم 80% بوده، هنوز یکم دیگه مونده و اون اینه که درسمو بتونم با موفقیت تموم کنم. و البته میگم فقط دوست ندارم فوق لیسانس تمومش کنم، دوست دارم بالاتر بخونم و اون برنامه‌ای که تو ذهنم هست بهش دست پیدا کنم، اون موقع دیگه میشه گفت 100% موفق. و الان فعلا 80%، ولی راضیم چون میتونم بگم از منفی شروع کردم. شرایطم جوری نبود که بگم حالا مثلا کف بوده، فکر می‌کنم از پایین، از منفی شروع کردم، الان اومدم چه گفت مثبت 80. و آره الان رضایت دارم فعلا از خودم.
خیلی عالی. میدونی موفقیت ها همه یه جور دیگه میبینن و هم دیگه فرق میکنه مفهومه که ما به موفقیت میدیم. و به عنوان کسی که از تو یه چند سالی سنش بیشتره، میخوام بگم که خواهش میکنم به موفقیت های زندگیتون افتخار کنین و انقدر به خودتون سخت نگیرین. ماها خودمون به خودمون خیلی سخت میگیریم و من تازه به این نتیجه رسیدم. موفقیت من در الان همین لحظه میبینم که نشستم دارم با عزیزی مثل تو صحبت میکنم و عزیزانی هستن که دارن به حرف من گوش میکنن، چون که این پیام براشون مهمه. در واقع کاری دارم میکنم که ازش لذت میبرم و اینکه یه تأثیری هم روی دنیای دور و برم میذارم. این واسه من موفقیته و من منتظرم حمید جون از موفقیت‌های بعدیت برامون بگی. برات بهترین آرزو رو دارم و بازم ازت سپاسگزارم که این یه ساعت رو در اختیار ما گذاشتی. مرسی مرسی مرسی، خیلی دوستت دارم و همه تونو تا دفعه دیگه، پنجشنبه دیگه یادتون نره که با ما باشین، چون دوباره یه برنامه بسیار آموزنده داریم براتون. بای.